صالح الطاهرین با عرض سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند.
هدف از این برنامه بیان کردن ناگفته های تاریخ است که در طول این 14 قرن ناگفته مانده و هدف ما اهانت به اهل سنت نیست، بلکه اهانت به اهل سنت را گناه نابخشودنی میدانیم و اگر تنانت ناخود آگاه از زبان بنده هم عبارتی بیرون بیاد که استشمام اهانت شود از عزیزان اهل سنت توضیح می طلبم.
هدف از این برنامه رسیدن به قلبه های تکامل دینی و تمامیت نعمت‌های الهی قرآن می‌فرماید در سوره مبارکه ما الیوم اکملت لکم و اتممت علیکم نعمتی کمال دین و تمامیت نعمت.
اسمم دکتر عبدالی هست، اساتید دانشگاه هستم که نزدیک 25 سال در دانشگاه تدریس میکنم و من ابتدا عرض سلام میکنم به حضور عرض خالص از واقعا حامیان مخلص دین اسلام و ولایت ائمه علیهم السلام هستیم و همینطور عرض سلام و احترام دارم به جناب آقای دکتر حسینی بزرینی که معتقدم به هر خداوند ایشان رو برای این دوران پر فتنه و آشوب ذخیره نگه داشته است. چرا آقای دکتر حسینی مزمینی که به هم اسوه و اسوه تمام عیار علم و اخلاق هستند در زمان ما، با این بحث ها هم اگر نخواهیم تشخیص کنیم که آیا
صادق حسینی امام جمعه اسبق شهرستان اهواز هستند؟
آقای حسینی امام جمعه اسبق شهر اهواز. بله کی هستم؟ صدای شما رو میشنوم، صداتون داره پخش میشه. آقای قزوینی هم صدای شما رو میشنوم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب آقای محمد حسینی قزوینی، این برادر بسیار خوش اخلاق و مسئول که ما رو شنونده این رفتار و خودنشوی خودش کرد که من در 14 سال که در خدمت جامعه علی سنت احواز ایران دیدم و اطلاعات های زیادی دیدم، اما بعد خود جناب آقای قزوینی خیلی هست که من رو شرمنده کرد.
میخواستم بپرسم که شیعه و سنی چرا حضور اختلاف دارند؟ بگه حضور اختلاف دارند؟ بگه حضور اختلاف
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنه الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند. همراه شما بزرگواران عرض ادب و سلام داریم به پیشگاه مقدس ولی نعمتمون حضرت مهدی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. با توفیقی که از طرف خدای سبحان نصیب ما شد با دیگر برنامه ای همراه شما بزرگواران هستیم. در مجموعه برنامه هایی که روزهای پنجشنبه خدمت شما بزرگواران هستیم، سعی و تلاش ما بر این است که حقایق ناخوانده و ناگفته تاریخ مطرح بشه. مطالبی که شاید برای اولین بار در این سطح وسیع به اطلاع همگان رسانده میشه، خصوصا مسلمانان که باید عرض کنیم متاسفانه از تاریخ خودمون ما مسلمان ها اطلاع نداریم، از حقایق تاریخی به دلائلی در برهه از زمان بودی که به خاطر جذب خفقان و استبدادی که از طرف حکام ایجاد شده بوده، حق گویان، دانشمندان، پژوهشگران جرأت بیان حقایق رو نداشتن و باید در برهه از زمان نیز به خاطر برخی از مصالح باز حقایق گفته نشده است و همیشه جبهه باطل و کسانی که به دنبال هواهای نفسانی خود بودند یا گرفتار دامهای تعصب و شیطان بودند، توانستند باطل را حق جلوه بدن و به اهداف خودشون تا حدودی برسن. ولی در دنیای امروزی که من و شما قرار داریم، در این مقطع بسیار حساس، در این دنیای پر هیاهو، پر جنجال و پر آشوب، وظیفه من و شما، وظیفه هر دلسوز به حال آینده انسان‌ها این است که به دنبال این باشیم تا حقایق بیشتر و بیشتر روشن بشه، خود بیشتر بدانیم و فضای اطراف خودمون رو نیز نورانی کنیم. اطلاع رسانی صحیح که بر مبنای استدلال با ارائه سندهای قطعی و درست و صحیح باشد کاری بس دشوار است. ولی پیامبر می فرمایند افضل الاعمال احمسها، بهترین کارها سخت‌ترین آنها هست، دشوارترین آنها هست. هر قدر سخت‌تر باشه، دشوارتر باشه یک کاری، نتیجه اون و دستاورد اون زیباتر و پربهاتر خواهد بود. مجموع برنامه‌هایی که پنجشنبه ها تقدیم حضور شما عزیزان میشه در راستای بیان حقایق ناگفته تاریخ، حقایقی که بسیاری اونها هرگز بیان نشده، در این سطح وسیع و عمومی در این راستا گام برمی‌دارد و هدف این برنامه این هست که امت اسلام را یک پارچه و متحد کنه بر مبنای اندیشه، عقل و علم، و امت اسلام را از این جهل و نادانی که گرفتار شده و عقاید پوشالی خودش رو بر مبنای تعصب و پیروی کورکورانه از نیاکان و پیشوایان خودش ساخته، از این تار عنکبوتی نجات بده. کاریست بسیار دشوار، امکانات بسیار محدود و تکلیف و مسئولیت دشوار و مشکل. رضا کمک و مساعدت همگانی رو در این راستا نیاز داریم. شکر خدای را که بینندگانی آگاه و فرهیخته‌ای همچون شما بزرگواران داریم که در طول بیش از 1.5 سال که از این برنامه میگذره، برنامه پنجشنبه ها، که بررسی و تجزیه و تحلیل عقاید وهابیت هست و پاسخ به شبهاتی که مطرح می کنند و بر علیه پیروان اهل بیت و شیعیان با طرح سوالات تکراری و شبهات چماقی می سازند تا پیروان اهل بیت را که مدافعان واقعی قرآن و اطرت هستند سرکوب و منکوب کنند. برنامه امروز عنوان و موضوع اون هست توسل. با توجه به گسترش فعالیت گروهک وهابیت، این فرقه زاله و گمراهی که هزینه های هنگفتی رو برای ترویج افکار باطل خودش متحمل میشه، ولی این روزگاران فعالیت خودش رو گسترش داده و با طرح این که کسانی که عقیده دارند به توسل مشرک هستند و اونها باید کشته بشوند، این تز این گروه که افراطی خشونت طلب در تعبیر امروزی ها تروریست هست. اگر دنیای امروز و مجامع امروزی به دنبال این هست که تروریست رو سرکوب بکنه و میلیاردها دلار هزینه میکنن قسمت و بخشی و دپارتمنتی در سازمان ملل وجود داره برای این جهت، ولی عقیده ما این هست که اونها به شاخ و برگ میپردازن، اونها میخوان شاخ و برگ تروریست رو بزنند و شاید تا حدودی هم موفقیت هایی داشته باشند، ولی کامل نیست و شاید 20% کار باشه. اگر امروز داعیه مبارزه با فرقه خشونت طلب وهابیت و گروهک القاعده هست و بیشتر القاعده رو علم کردن، باید عرض کنیم که القاعده شاخ و برگ یک ریشه ایست که اون ریشه باید خشکیده بشه. وهابیت تئوریسین القاعده هست. وهابیت باید شناخته بشه، باید دنیای امروز بفهمه وهابیت یعنی چیه. امروز القاعده گوییم با این برنامه ها سرکوب شد، ریشه کن شد، فردا به نامی دیگه از جایی دیگه سر برمیاره، همچنان که نام دیگره. این خشونت طلبی طالبان هستن، نام دیگر اونها همین گروهک های انصار الاسلام یا نام‌های دیگری که در جای جای سر برآوردن. اینها شاخه‌هایی هستند که ریشه هنوز متأسفانه شناخته نشده و این شاخه‌ها آبش خودشون اون ریشه‌ها هستند. ما داریم ریشه شناسی می‌کنیم، ما داریم بنیان را معرفی می‌کنیم برای کسانی که می‌خوان بدونن بیشتر، برای کسانی که واقعاً می‌خوان با خشونت و تروریسم مخالفت کنن. باید وهابیت امروز شناسایی بشه و برگردیم به 700 سال قبل و ببینیم تئوریسین این فکر، اون کسی که دکترین این طرز تفکر رو نوشت چه کسی بود؟ کسی نبود جز ابن تیمیه. ابن تیمیه‌ای که از او یک بت ساختند، اون آینه تمام نمای انحراف بوده و هست به عقیده و به قلمه بزرگان اهل سنت. این برنامه رسالتی بسیار دشوار بر دوش داره و اون رسالتش این معنا هست. منتظر ارتباطمون هستیم که با آقای قزوینی، با جناب آقای دکتر قزوینی برقرار بشه و با شما سخن رو آغاز کنیم درباره توسل. و مجموعه صحبت‌هایی در این برنامه مطرح خواهد شد و شاید این عنوان بحثمون در این برنامه، برنامه امروز امشب به وقت خاورمیانه تمام نشه بررسی و تجزیه و تحلیلش، لذا امکان داره در دو برنامه ما موضوع توسل رو برقرار کنیم، مطرح کنیم و این ارتباط رو هم با شما برقرار خواهیم کرد که نظر شما رو بدونیم درباره این موضوع و مشروعیت توسل و همچنین قرآن و سنت. نظر بزرگان دین رو درباره توسل جویا خواهیم شد، مطرح خواهیم کرد تا ببینیم این توسل که یک حربه‌ای شده در دست وهابیت برای مباه دانستن خون مسلمانان، و ما این مطلب رو بررسی خواهیم کرد که مانع اولیه وهابیت امروز شیعیان هستند، فردا دیگر فرقه ها و همه مسلمانان آماجه تیرهای مسموم اونها قرار خواهند گرفت و به طور عموم به این خواهیم پرداخت که اگر قدرت پیدا کنند در دکترین و تز و طرز تفکر آنها این مطلب نهفته است که حتی مسیحیان رو، یهودیان رو و همه انسانها باید کشته بشوند مگر فرقه زاله وهابیت که باید باقی بماند. ما به این مطلب خواهیم رسید. خوی ارتباطمون با عزیزمون جناب آقای دکتر قزوینی برقرار هست. خدمت ایشون سلام و عرض ادب داریم. سلام علیکم جناب آقای دکتر قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار خوشحالیم که تونستیم برنامه دیگه رو در خدمت شما و همراه شما بزرگوار باشیم. موضوع برنامه این هفته هست توسل. با توجه به گسترش فعالیت وهابیت و اینکه توسل رو چماقی درست کردن برای منکوب شیعیان و پیروان اهل بیت و همچنین در ادامه برنامه خواهیم رسید برای سرکوب همه مسلمانان، این موضوع انتخاب شده برای این برنامه. اگر شما صحبت مقدماتی دارید بفرمایید، با بینندگان عزیز و ارجمند سلام علیکی داشته باشید تا سوالاتی که دارم خدمت شما عزیز مطرح کنم.
من در خدمت حضرت عالی و همه عزیزان دستندرکار شبکه سلام و بینندگان گرامی سلام خالصانه دارم و آرزوی موفقیت همگان را از خدای عالم مسئلت می کنم و آماده هستیم اگر سخنی و فرمایشی و سؤالی هست به قول قوه الهی و با عنایت از اهل بیت عصمت و طهارت بویژه اساره عالم وجود حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا لفراق مقدم الفدا در خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز باشیم انشاءالله.
خواهش میکنم خدمت از ماست که از بیانات ارزشمند شما بیشترین استفاده رو ببریم. با توجه به گسترش تهاجمات وهابیت بر علیه پیروان اهل بیت و بر علیه شیعیان، به ویژه نشر کتاب‌هایی که به زبان‌های مختلف فارسی، عربی و زبان‌های دیگه صورت گرفته و همچنین شما در هفته‌های گذشته اشاره داشتید به سایت حوزه علمیه زاهدان، حوزه علمیه زاهدان که حوزه علمیه اهل سنت هست، متاسفانه به دلایلی که انشاءالله شناسایی خواهد شد درباره اون صحبت خواهیم کرد، گرفتار این گسترش فعالیت وهابیت شدن. اونها نیز دارن درها روی سایتشون ترویج افکار وهابیت میکنن و کتابهای این فرقه رو گذاشتن و شما تذکراتی دادید، یه مقداری ظاهراً اثر کرده و برخی از کتاب‌ها رو حذف کردن، ولی باز گویا اینها اصرار دارن بر اینکه برخی از کتبی که انحرافشون مشخص هست روی این سایت باقی بمونه. به همین جهت این موضوع مطرح شده که در این باره از شما هم باز توضیح خواهیم خواست. شما اگر در این باره خبر خاصی دارید ببینید آیا باز اونها تونستن اصلاح بکنن سایت اینترنتی خودشون را یا نه، تا اینکه من انشاءالله سوالا خدمت شما مطرح کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاه علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله و فوض امری الى الله ان الله بشیر بالعباد. ما در جلسات گذشته هم اشاره کردیم که با برادران اهل سنت ما مشکلی نداریم و پیرو رهنمودهای ائمه علیهم السلام مراجع زندگی کاملا مسالمت آموز آمیزی داریم و در چهارچوب مقررات قانون اساسی که حقوق همه را حفظ کرده هیچ گونه اعتراضی نما باید داشته باشیم و نه اونها، ولی متاسفانه ما رسما اعلام میکنیم که با وهابیت نمیتوانیم بنای سازگاری داشته باشیم و با اینها در یک خط قرار بگیریم، چون اونها حتی مسلمان بودن ما را قبول ندارند. فتاوای متعدد در گذشته و در عصر حاضر بر قتل شیعیان، جهاد علیه شیعیان، تخریب حرم ائمه شیعیان، یعنی با مقدسات شیعیان دارند بازی می کنند و ما با اونها به هیچ وجهی مادامی که اصرار بر این روش ضد دینی و ضد قرآنی دارن نمیتوانیم کنار هم قرار بگیریم. و از اون طرف ما دیدیم که در حوزه علمیه دارالعلوم مکه که یک سری کتابهایی از وهابی ها اونجا گذاشتن، مثل کتاب دکتر ناصرالدین بخاری که از لیدرهای وهابی و کتاب‌های مفصلی علیه شیعه نوشته و حتی در کتابی همین بخاری که تقریبا تز فوق لیسانسش بوده در رابطه با تقریب نوشته، رسما اعلام میکنه مادامی که شیعه مسلمان بودنشون رو ثابت نکنند ما نمیتوانیم با شیعیان وحدت برقرار کنیم و با اونها در سطح تقریب قرار بگیریم. خود کتاب ایشون رو در سایت عزیزان اهل سنت هست به نام حقیقت ما یسمى زبور آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم که عبارت از صحیفه سجادیه هست با عبارتهای خیلی رکیک و دور از ادب نسبت به صحیفه سجادیه به فارسی جسارت کرده و این در سایت دارالعلوم مکی زاهدان هست. رساله ابن قیم، رساله شیخ الاسلام، اینها هنوزم که هنوز هست روی سایت این عزیزان هست. و از همه اینها بالاتر کتابی که مربوط به شیخ عبدالله بن جبرین، که باید بگیم شیخ عبدالشیطان بن جبرین، یعنی به حق، یعنی من وقتی چند روز قبل دیدم به خاطر تخریب حرم عسکریین تبریک گفته و از پیروانش خواسته باقی مانده حرم امام هادی و امام عسکری سلام الله علیهما را هم با خاک یکسان کنند، یعنی واقعا من برام دیگه قابل تحمل نیست. این رو واقعا عرض کنم عبدالله. خب کتاب ایشون رو برداشتن روی سایتشون گذاشتن و این واقعا ما انتظار از عزیزان نداریم. کتاب نقد کافی و اهانت به کلینی، اهانت به روایات صحیح، کتاب کافی مال عبدالرحمن دمشقیه، دیگر لیدر وهابیات هنوز هست. و همچنین کتاب نواقض اسلام که مربوط به بن باز هست، همونطوری که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، رسماً ایشون در صفحه 6 این کتاب صراحت داره بر این که بعضی از نواقض اسلام هست که انسان را از اسلام خارج می کند و مال و جان او را حلال می شمارد. این دیگه هیچ شکی و شبهی نیست که محرک برای بیبندباری و کشت کشتار و تربیت جانیان مثل عبدالمالک رضی هاست که میگه یکی از چیزهایی که انسان را از اسلام بیرون می کند در صفحه 7 میگه کسی که بین خود و بین خدا واسطه قرار بدهد یا از او شفاعت بطلبد، بعد میگه چنین اشخاصی به اسماء علما و دانشمندان اسلام کافر هستند. خب این هنوزم که هنوز هست. من در جدیدترین چیزی که یکی دو روز قبل مراجعه داشتم هنوز هست. بله با توجه به صحبت‌هایی که با برادر عزیزمون جناب مولوی مرادی ما داشتیم و این صفحات رو من بهشون فتح کردم، کتاب توسل مشروع و بیر مشروع را که باز یکی دیگر از این کتاب‌های ضد دینی است و مخالف با قرآن و سنت و سیره صحابه از مال عبدالعزیز بن عبدالله جهنی هست، این رو برداشتن. حتی این عزیزمون می فرمود من وقتی بعضی از صفحات این کتاب رو خواندم نه تنها با عقاید شیعه منافات دارد بلکه با عقاید اهل سنت نیز محتویات این کتاب منافات دارد. ما به این عزیزان عرض می کنیم نه تنها این کتاب، کتابهایی که بنده نام بردم شاید حدود 10-15 درصد این کتاب ها هم با عقاید شیعه در تضاد هست هم با عقاید اهل سنت در تضاد هست. فقط عقاید غیر اسلامی و وهابیت در داخل این کتاب هست. ما انشاءالله انتظار داریم از این عزیزان یه مقداری دقت کنند و همه اینها را ما حمله بر غفلت می کنیم نه حمله بر عمد و عناد. این تقریبا خلاصه آنچه که مربوط به سؤال حضرت عالی بود من عرض کردم.
بله ممنون و متشکر. امیدواریم که هر چه زودتر مسئولین حوزه علمیه زاهدان و همچنین دارالعلوم مکی به فکر بیفتن و زودتر اصلاح کنن این اشتباهات خودشون رو، چون به هر حال صبر و حوصله ما هم اندازه‌ای داره و مسئولیت حرفایی رو، البته من عرض کنم صحبتهایی رو که من اینجا عرض میکنم یا در برنامه روزهای یک شنبه دارم اینا مسئولیتش با خود من هست و هیچ مطلبی نیست که خدای نکرده بخواد مسئولیت اون صحبت‌ها به دوش عزیزمون جناب آقای دکتر قزوینی باشه یا کسای دیگه. هر سخنگویی، حتی سخنرانای دیگه که از شبکه سلام برنامه‌شون پخش میشه، مسئولیتشون با خودشون هست و از نظر قانونی هم ما بین برنامه‌ها اون رو اعلام کردیم که هیچ کس مسئولیت صحبت دیگری رو به دوش نمی‌کشه. لذا من این رو عرض میکنم، اگر اینها به زودتر مسئولین به فکر نیفتند، شاید تعبیرات ما در هفته های آینده، خودم رو عرض میکنم در برنامه خودم نسبت به حوزه علمی زاهدان و دارالعلوم مکی تعبیر متفاوتی خواهد بود و اونجا دیگه من به هر حال این عرض و خدمت شما بزرگواران دارم که امیدوارم به اونجاها نکشه که ما سعی کنیم اسم دیگری روی حوزه علمی زاهدان و دارالعلوم مکی بگذاریم، بذاریم همین اسم و همین رابطه دوستانه برقرار باشه و انشالله هر چیز زودتر، چون حدود دو هفته است جناب آقای دکتر قزوینی دارن این مسئله رو مطرح میکنن ولی اینا اقدام عملی جدی نداشتن، ما یک هفته دیگه هم به این بزرگواران مهلت میدیم تا اینکه اصلاح بکنن. بعد از یک هفته تعبیرات من قطعا غیر از این تعبیرات خواهد. جناب آقای قزوینی، آیا جلوگیری از توسل به پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و صالحان قبل از ابن تیمیه در 70 سال قبل مطرح بوده یا نه؟ یعنی سابقه داشته ممانعت از توسل به پیامبر و دیگر صالحان و انبیاء و اولیاء، و انگیزه این قضیه رو شما چگونه تحلیل و بررسی و تجزیه و تحلیل دارید؟
در رابطه با این قضیه که آیا این افکار تند ضد نبی مکرم و ضد اهل بیت آیا از زمان ابن تیمیه آغاز شد یا قبلا سابقه داشت، غالب عزیزان و اساتید خوب بر این باورند که کل اساس عوائد وهابیت توسط ابن تیمیه طراحی شد، ولی بنده با توجه به 25 سال سابقه کار در این زمینه و بحث و بررسی، البته نظر شخصی بنده هست و برای این نظرم هم دلیل دارم اشاره می کنم، این قبل از ابن تیمیه یعنی همون دودمان منحوس بنی امیه که در قرآن از اونها شجره ملعونه تعبیر می شود، این مسئله را خود مطرح کردن. من در رابطه با این سؤال بخش دوم حضرت عالی که انگیزه چه بوده من مفصل عرض خواهم کرد. مثلا ما می بینیم خود جناب احمد ابن حنبل رئیس حنابله در کتاب مسند خودشون جلد پنجم صفحه 422 از مروان اموی که خب دیگه مطالبی که از ایشون در تاریخ اسلام بوده علیه اهل بیت، حتی یکی از عوامل قتل عثمان ایشون بوده، تحریک عایشه در رابطه با جنگ جمل یکی از محرکین ایشون بوده، حالا سر فرصت انشاءالله ما به پرونده ایشون با سندهای صحیح و معتبر به حول قوه الهی خواهیم پرداخت. میگه مروان روزی در کنار قبر پیغمبر بود، دید یک بنده خدایی روی قبر افتاده و دارد به نبی مکرم توسل میجوید و او را بین خود و خدا واسطه قرار داده، تو حال حوصله خودش هست. مروان با تندی و دور از ادب به این فرد برگشت گفت اتدری ما تصنعو، مرد میفهمی چه داری میکنی؟ فاقبل علی فاذن هو ابو ایوب. این مرد برگشت به مروان نگاه کرد، دیدن که ابو ایوب انصاری اون صحابه جلیل القدر نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست. فقال نعم مروان، بله می فهمم چه می کنم. جئت رسول الله ولم آت الحجر، آمده ام به زیارت پیغمبر و نبی مکرم را بین خود و خدا واسطه قرار دادم، برای زیارت تنگ و خاک نیامدم. بعد فرمود که مروان بشنو، پیغمبر فرمود هر آنگاه که نااهلان مسئولیت دینی را به عهده بگیرند به حال دین گریه کنید، ولی اگر چنانچه افراد شایسته مسئولیت امور دینی را به عهده گرفتن نگران نباشید. یعنی ابو ایوب انصاری با این سخن پیغمبر تعریضی داشت به مروان، تو شایسته این امر دینی نیستی و ما باید به حال دین گریه کنیم. این رو عرض کردم جناب احمد ابن حنبل در مسندشون جلد پنجم صفحه 422، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد چهارم صفحه 515. این یک نمونه. نمونه دوم حجاج ابن یوسف که دیگه دست تمام جنایتکاران تاریخ را از پشت بسته، به تعبیر یکی از بزرگان بنی امیه میگه اگر تمام جنایتکاران تاریخ را فردای قیامت در یک کفه بگذارن و ما هم حجاج من را در کفه دیگر بگذاریم، کفه ما از همه سنگین‌تر خواهد شد. خب همین حجاج وقتی میاد میبیند مردم کنار قبر نبی مکرم همانند پروانه اطراف شمع میچرخند، عشق و علاقه و ارادت خودشون رو به ساحت مقدس نبی مکرم ابراز می کنن. با کمال بیعدبی و وقاحت بر می گردد، می گه تبن لهم، که تعبیر خیلی ساده، خاک تو سرتون، وای به حال شما، انما یتوفون به اعواد و رمت وادیه، اینها دارن در اطراف استخوان‌های پوسیده می کرخن. حلا تاکو به قصر امیر المؤمنین عبدالملک، به جای این که نستجیر بالله نستجیر بالله، شما بیایید کنار استخوانهای پوسیده نبی مکرم به ترخید، برید اطراف قصر امیر المؤمنین عبدالملک مروان به ترخید. الا یعلمون ان خلیفت المرء خیر من رسوله، اینها نمیدانند خلیفه خدا بهتر از رسول خدا. یعنی در حقیقت این با کمال وقاحت مقام عبدالملک را از مقام نبی مکرم هم بالاتر برده. میگه عبدالملک خلیفه خداست، پیغمبر اکرم رسول و فرستاده خدا بوده، قطعا خلیفه یک انسان از فرستاده او مقامش بالاتر هست. این رعایان میتونن ببینن در الکامل فی لغت و العدد ماد مبرد که از لغت شناسان و بنیانگذاران ادبیات عرب هست، در جلد اول صفحه 185. نهج البلاغه ابن عبد الحبیب هم جلد 15 صفحه 442. البته من اینجا داخل پرانتز عرض کنم که این وقاحت و بیعدبی نسبت به ساحت مقدس نبی مکرم از حجاج مروان آغاز شد و به وراثت به تابعین ابن تیمیه رسید و محمد ابن عبدالوهاب که آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه و از علمای بزرگ اهل سنت هست، میگه یکی از مریدهای آقای محمد بن عبدالوهاب در حضور ایشون برگشت گفت عطای هذه خیر من محمد صلی الله علیه و آله و سلم، این عطایی که دست من هست از پیغمبر ارزشش بالاتر هست. چرا؟ چون من با این عطا میتوانم مار و عقرب را از خودم دور کنم، ولی پیغمبر از دنیا رفته و هیچ فائده ای ندارد. این نما هو تارش، اون یک نامرسانی بیشتر نبوده. کتاب از دور سمیه مال آقای احمد زینی دهلان جلد اول صفحه 42. این دو نمونه. نمونه سوم آقای بربهاری هست، حسن ابن علی بربهاری، عالم معروف حنبلی هست، متوفای 329 هجری هست، تقریبا نزدیک 400 سال قبل از ابن تیمیه بود. خب چون اولین بار زیارت قبور را منع کرد، نوح خانی و مرثیه خانی بر امام حسین سلام الله علیه را قدغن کرد و حتی دستور داد اونهایی که برای امام حسین نوح سرایی کنند و مراسم عذاب پا کنند اونها واجب القتل هستند. آقایان میتونن کتاب نجوار المحاضره جلد دوم صفحه 134 کامل ابن عطیر جلد هشتم صفحه 308 را ببینند. و مورد دلیل چهارمی که بنده دارم ابرام می کنم ابن بچه هست، عبید الله ابن محمد اکبری، باز این هم از فقهای حنبلی مذهب، متوفای 384-387 هجری است که این هم معتقد بود هر کس به زیارت انبیا برود و صالحان برود او مخالف سنت پیغمبر هست و حتی می گفت کسی اگر به زیارت قبر پیغمبر برود سفر او سفر معصیت هست، نمازش رو باید تمام بخواند. این رو آقای صفتی در شفا و صدام صفحه 263 آورده. خود ابن تیمیه هم همین عبارت رو از اکبری در کتاب الرد علی اخنائی اونجا آورده. پس سه چهار نمونه ای که من به عرض کردم میشه بررسی آدم بکنه. موارد و مصادیق دیگری هم هست که این تفکر قبل از ابن تیمیه تقریبا در جامعه مطرح بود. اما انگیزه اینها، من از بینندگان عزیز تقاضا دارم به این بخش از عرائض من تلاش میکنم از منابع معتبر چه از شیعه باشد و چه از سنی باشد در این زمینه سخن بگویم. ما می‌بینیم که یکی از اساسی‌ترین انگیزه ممانعت از زیارت پیغمبر، جلوگیری از توسل به پیغمبر و کفر دانستن طلب شفاعت از پیغمبر، واسطه قرار دادن پیغمبر را عامل قتل انسان و مباح شدن خون و مال او بدانن، این برمی‌گردد به همون صدر اسلام که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم که از مکه مکرمه طلوع فرمود و آیین مقدس اسلام را عرضه کرد، قریش در برابرش مقاومت کردند، اذیت آزار 10-12 ساله که واقعا طاقت فرسا بود نسبت به نبی مکرم روا داشتن و بعد از هجرت نبی مکرم هم حدود 8 سال تمام جنگ تمام عیار با نبی مکرم داشتن و اینها در سال فتح مکه در زیر سایه شمشیر اون هم نتوان بلکه کرهن اسلام آوردن که امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه خطبه 16 صراحت داره در جنگ صفین اشاره می کند به معاویه و لشکریانش، می فرماید تبلذی فلق الحب و برع النسمه، قسم به خدایی که دانه را شکاف و انسان را آفرید ما اسلمون. اینهایی که شما در جلو می‌بینید در سال فتح مکه مسلمان شدن معاویه و لشکریانش، اینها اسلام نیاوردن ولیکن استسلمو تظاهر به اسلام کردن و اثر الکفر خود را در نهان خودشون مخفی کردن. فلما وجدوا اعوانا علیه اظهروا، وقتی اینها نیرو پیدا کردن علیه اسلام و برای تقویت کفر، کفر خودشون رو اظهار کردن. این در نهج البلاغه خطبه 16 آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارن. عمار یاسر صحابی جلیل القدر پیغمبر باز در سفری به اقتدای از مولایش امیرالمؤمنین سلام الله علیه اشاره می کند به دودمان بنی امیه و اونهایی که در سال فتح مکه مسلمان شده اند، ایشون هم میگوید والله ما اسلمون، اینهایی که امروز در برابر ما ایستاده اند اینها روز فتح مکه اسلام نیاوردن ولیکن استسلمون و اصل الکفر فلما رأو علیه اعوانا علیه اظهرو. این رو آقای حیثمی از استوانه های علمی اهل سنت هست در کتاب مجمع الزوائد جلد اول صفحه 113 از معجم طبرانی نقل میکنه. خب این نشان میده بر این که دودمان بنی امیه اونهایی که در سال فتح مکه مسلمان شدن در زیر سایه شمشیر خب بعضیشون چطوری بود. عبارتی را که آقای مسعودی در مروج الذهب جلد سوم صفحه 454 زبیر بن بکار سنی ضد شیعی در کتاب الموفقیات صفحه 576 که حضرت عالی و دیگر عزیزان هم بارها این عبارت رو در شبکه سلام نقل کردید و ابن عبدالحدید هم در شرح نهج البلاغه جلد اول صفحه 463 آورده. معاویه به مطرف ابن مغیره برگشت گفت من قسم به خدا مادامی که نام پیغمبر را زیر خاک دفن نکنم نمی توانم آرام بگیرم. یا در رابطه با باز معاویه ما می بینیم در کتابهای لغت آمده این، یعنی دیگه وارد فرهنگ عرب شده که معاویه قسم خود که از بنی هاشم هیچ دودمانی را که از او دود برخیزد در سطح دیگی نخواهد گذاشت. والله لود معاویه انه ما بقی من بنی هاشم نافخ ضربت الا طعن فی بطنه ادفاعا لنور الله، برای اینکه نور خدا را بخواد خاموش کند. و یعبد الله الا ان یتم نوره ولو کره المشركون. آقای محمد بن عقیل در کتاب النصایح الکافیه صفحه 112، ابن قتیبه در قریب الحدیث جلد اول صفحه 367، ابن عثیر از استوانه های اهل سنت در کتاب النهایه کتاب لغت و ادبی هست در جلد سوم صفحه 86 و صفحه 128، جلد پنجم صفحه 90 و صفحه 141. زمخشری هم در کتاب الفائض جلد دوم صفحه 282 و همچنین در لسان العرب جلد سوم صفحه 63 و جلد هفتم صفحه 421، جلد دوازده صفحه 355، جلد 13 صفحه 267 این قضیه را از معاویه نقل می‌کند. در رابطه با ابو سفیان، خب این دیگه همه می‌دانند که ابو سفیان بارها می‌گفت فمن الذی یحلف به ابو سفیان لا جنت ولا نار، آنچه که ابو سفیان به او قسم می‌خورد نه بهشتی هست نه جهنمی. خب این را آقای ابن عبدالبر از استوانه‌های علمی اهل سنت در کتاب الاستیعاب جلد چهارم صفحه 1679 و در کتاب الاغانی جلد ششم صفحه 356. و جالب این هست که ما در هفته گذشتم عرض کردیم که آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود قریش علت این که با من مخالفت کردن و مرا خانه نشین کردن و حد مسلم مرا به تاراج بردن این بود که اینها میخواستن با پیغمبر بجنگن، پیغمبر رو از بین ببرن، ولی خدای عالم مانع شد. اینها از من انتقام پیغمبر رو گرفتن. فکانت الوجبت بی و دائرت و علی. شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدید جلد 20 صفحه 298. البته این تعبیر آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه کاملا واضح و روشنه که قریش حتی اونهایی که در درون اصحاب نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند به هنگام مراجعت نبی مکرم از جنگ تبوک در بالای گردنه 14 نفر هم پیمان شدند پیغمبر اکرم را ترور کنند، ولی خدای عالم اونها را مستجه کرد. و این قضیه اصحاب العقبه، اصحاب العقبه من گمانم از ضروریات تاریخ اسلام هست. البته نبی مکرم تأکید داشتن که نام این افراد روشن نشود. این رو جناب احمد ابن حنبل در مسندش جلد پنجم صفحه 527، آغاز سیوطی در در المنصور جلد سوم صفحه 259، ابن کثیر در تفسیر از جلد دوم صفحه 322، آغاز مسلم هم در صحیح از بشارت این قضیه است که حذیفه از پیغمبر اکرم نقل کردن فی اصحابی اثنا عشر منافقن، در میان اصحاب من 12 نفر منافق هستند. 12 نفر منافق در درون اصحاب من هستند. صحیح مسلم جلد 8 صفحه 122. خب اینها نمونه هایی بود. من آخرین جمله که عرض کنم، اگر سوال دیگری از دکالی دارید بود بپردازیم. از امیر المؤمنین سوال می کنند که یا علی، اگر پیغمبر فرزند پسری داشت و بعد از او می خواست زمام امور را به دست بگیرد، خلافت را و امامت را به عهده بگیرد، قریش با او چه می کردند؟ آقا امیر المؤمنین فرمود بل کانت تقتله ان لم یفعل ما فعلتو. اگر فرزند بلافضل نبی مکرم، ذکور پیغمبر هم بود، اگر میخواست خلافت را به عهده بگیرد، کاری که من کردم اگر نمیکرد، برش فرزند پیغمبر را هم میکشتن. شرح نهج البلاغه ابن عبدالحدیث جلد 20 صفحه 298.
بله، بسیار متشکر، ممنون از این توضیحات مبسوط و مشروعتون در این زمینه. نظریه ابن تیمیه رو ما میخواییم در رابطه با حرمت توسل بدونیم که به چه بیانی ابن تیمیه این مطلب رو مطرح کرده که توسل حرام هست، و زمانی که این مطلب رو بیان کرده، اولا که میفرمایید آدرس مطلبشون که در چه کتابی هست، و بعد هم واکنش علمای معاصر ابن تیمیه و بعد و همچنین علمای بعد از زمان ابن تیمیه در رابطه با این مطلب ابن تیمیه میخواییم بدونیم. انشاءالله برسیم به سوالات دیگه. میدونم مطالبی که شما میفرمایید کلمه کلمه اون ارزنده است، لازم و واجب هست، ولی از شما درخواست میکنم اگه امکان داشته باشه یه مقدار مختصرتر. سوالات ما این هفته زیاد هست، ببینیم تا چند روزه برسیم، شاید حدود نیم ساعت دیگه انشاءالله بریم سراغ تلفن ها.
ابن تیمیه در رابطه با بحث توسل مطالب متعددی دارد. من فقط دو تعبیر از ایشون رو عرض می کنم و بعد به نقد علمای معاصر ایشون نسبت به این عبارت ابن تیمیه می پردازم. ابن تیمیه میگوید من یأتی الی قبر نبی او صالح و یسأله حاجته یستنجده مثل ان یسأله ان یزیل مرضه او یقضی دینه او نحو ذلك مما لا یقدر علیه الا الله فهذا شرک کبیر. اگر کسی در کنار قبر پیغمبری یا صالحی بیاید و از او حاجت بخواهد و از او بخواهد او را شفا بدهد یا دین او را ادا کند، این شرک روشن هست. یجب ان یستتاب صاحبه، همسفر میباید به توبه وادار شود. فا این تاب و الا قتل، اگر توبه گرفته ها وگرنه محضور زن هست باید اعدام و کشته شود. در جای دیگر ایشون داره و قول کثیر من الدلال هذا اقرب الالله منی و انا بعید من الله لا يمكنني ان ادعو الا بهذه الواسطه و نحو ذلك من اقوال المشركين. اگر کسی بگه فلان آقا از من به خدا نزدیکتر هست، او برای من واسطه شود، حوائج مرا از خدا یادم طلب کند، این از سخنان مشرکین هست. این رو آقای ابن تیمیه در کتاب زیارت القبور
و استنجاد بالمقبول صفحه 156، کشف الارتیاد صفحه 214. خلاصه حرفیشی از مطالب متعدد دیگری هم داره که ما الان به خاطر سرفجوری در وقت ما صرف نظر میکنیم. ایشون مطلق توسل به پیغمبر و صالحان را نه تنها شرک میداند، بلکه اگر کسی بر این عقیده باقی بماند و اصرار بورزد، او را محذور الذنب و واجب القصد میداند. اما بزرگان اهل سنت با این تفکر ابن تیمیه که برخوردی داشتند. خود آقای ابن کثیر دمشقی که از مدافعین تخت کوش ابن تیمیه هست، در کتاب البدایت و النهایه جلد 14 صفحه 51 چاپ بیروت صراحت داره که وقتی ایشون آمد وقت توسل به نبی مکرم را جلوگیری کرد و این را به این شکل مطرح کرد، او را حاضر کردن در محکمه. قاضی شافعی بدرالدین بن جماعه ایشون را محاکمه کرد و احساس نمود که وی در قضیه توسل به پیامبر گرامی ادب را رعایت نکرده و پس از او ابن تیمیه را روانه زندان کردند. آقای حسنه دمشقی که از علمای بزرگ اهل سنت هست و معاصر ابن تیمیه بود، آقای زرقلی وهابی در کتاب الاعلام جلد دوم صفحه 69 از ایشون تجلیل میکنه، میگه او امام و پیشوا و تقی با تقوا پرهیزکار است. یکی از تألیفات او دفع شبه من شبه و تمرد است. شوکانی هم از ایشون تجلیل میکنه. این آقای اسمه دمشقی وقتی عبارتی از ابن تیمیه را نقل میکنه و میگه ابن تیمیه گفته من استغاثه بمیت او غائب من البشر فانها ظالم ضال مشرک، هر کس به میتی استغاثه کند او ظالم گمراه و مشرک هست. آنگاه آقای حسنی میگوید هذا شیء تسر منه الابدان، این سخن ابن تیمیه بدن انسان را میلرزاند و قبل از ابن تیمیه کسی چنین سخنی نگفته. در هیچ زمانی و در هیچ شهری قبل از زندیق حران، یعنی قبل از ابن تیمیه زندیق و ملحد، قاتله الله عز و جل، یعنی این عبارت حسنی در زمان حیات ابن تیمیه بود، بگه خدا او را بکشد، خدا نابودش کند، قبل از ایشون کسی چنین سخنی نگفتند. و بعد ایشون میگه وقت جعل زندیق الجاهل الجامد قصد عمر رضی الله عنه دهامتن به تمثل بها الى خبس طبیعتی فل ازدراب سید الاولین و الاخرین. میگه قضیه داستان جناب عمر را وسیله قرار داده تا نیت ناپاکش را در رابطه با ساحت مقدس نبی مکرم اعمال کند. حالا این قضیه جناب عمر را که متوسل به عباس شد وقتی قحطی آمده بود در صلات استسقا، این رو انشاءالله اگر فرصت بشه در جلسات بعد ما انشاءالله خواهیم خواند. و بعد نظر ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب و بن باز و وهابی های معاصر نسبت به این روایت صحیح بخاری و مسلم صراحت در جواب توسل دارد که خود جناب عمر میگوید اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبیه، ما با به سبب نبی تو به تو متوسل میشدیم. حالا این انشاءالله بعد خواهیم پرداخت و شبهاتی که دارن به حول قدر الهی جواب خواهیم داد. پس آقای حسنه دمشقی که از علمای بزرگ اهل سنت هست، خود وهابی ها به او تناقض اند، این عبارت ابن تیمیه را آورده و او را به صفت زندق متصف کرده. آقای سبکی که من گمان می کنم حتی جوانها و کودکان اهل سنت با نام صبحی آشنا هستند. ایشون هم وقتی میاد به این قضیه میرسد، البته نظریه ایشون خیلی مفصل هست، میگه توسل به نبی مکرم و صالحان از زمان پیغمبر تا زمان ظهور ابن تیمیه مرسوم بوده، ولن ینکر احد ذلک من اهل الادیان ولا صنع به فی زمن من الازمان، در هیچ زمانی و در هیچ دینی همچه سخنی گفته نشده، حتی جاء ابن تیمیه فتکلم فی ذلک بکلام یلبس فیه علی الضعفاء الاغمار، تا این ابن تیمیه آمد با سخنان باطل خود قضیه را بر افراد ضعیف و نادان مشتبه کرد و بدعتی را پایه‌گذاری کرد که در هیچ عصری سابقه نداشت. بگید این قضیه ممانعت از توسل بدعتی که ابن تیمیه پایه‌گذاری کرد، لبتده مالم یستق الیه فی سایر الاعثار. این رو آقایان میتونن شفاق السقام صبحی صفحه 293 و همچنین شرح جامع صغیر آقای منابی همین تعبیر رو ازشون نقل میکنه در جلد دوم صفحه 170. آخرین جمله من که دیگه این رو خلاصه کنیم دیگه، الباقی رو به جای دیگر و فرصت دیگر بپردازیم، ابن حجر عسقلانی حافظ علی الاطلاق، دیگه کسی از اهل سنت من گمان نمی کنم باشه که نسبت به ابن حجر عسقلانی متوفای 852 سخنی داشته باشد. ایشون می گوید و من هم من ینسبه الی الزندقه، بعضی از معاصرین ابن تیمیه او را به زندقه و الحاد و کفر نسبت دادن. چرا؟ لقوله النبی صلی الله علیه و آله لا یتقا، پیغمبر اکرم شایستگی برای استغاثه و توسل نیست، و این فی ذلک تنجیسا و منها من تعظیم النبی. این سخن ابن تیمیه در حقیقت تنجیس مقام پیغمبر هست و ممانعت از گرامی داشت نبی مکرم. کتاب از درر الکامله آقای ابن حجر جلد اول صفحه 155.
بله، ممنون و متشکر. برای اینکه عمق وحشتناک بودن این فتاوایی که صادر میشه و میگن هر کس متوسل باشه و توسل به اهل بیت و بزرگان دین پیدا بکنه باید کشته بشه متوجه بشیم، این جمله رو فقط خیلی کوتاه میخوام توضیح بدم که معنای این فتواها اینه که الان حدود یک سوم مسلمان ها پیروان اهل بیت هستن، بگیم حدود 400,000-500,000 کمتر یا بیشتری که گفتن هر تعدادی باشن، این فتواها که صادر میشه یعنی 400,000 پیرو و اهل بیت باید از دم تیغ گذرانده بشن. این یک هشداریه که دنیای امروز باید بیدار بشه، تروریسم دینی داره چی کار میکنه، یعنی بر مبنای دین، بر با بهانه دفاع از دین احکام تروریستی و خشونت طلب دارن صادر میکنن. چرا آقای عزیزی؟ نظریه محمد ابن عبدالوهاب رو که مجدد افکار وهابیت میده و در واقع اسم این فرقه و گروه هک نیز بعد از محمد ابن عبدالوهاب به وهابیون مشهور شده و در واقع اسم رو از پدر محمد ابن عبدالوهاب گرفته، که شما هم در برنامه های گذشته به این مطلب اشاره کردید که یکی از مخالفان سرسخت خود محمد ابن عبدالوهاب پدرش بوده عبدالوهاب، که اون رو طرد میکنه و تکفیر میکنه، و همچنین برادر سلیمان ابن عبدالوهاب که تفصیلش در کتاب سواقل الهیه سلیمان ابن عبدالوهاب اومده. نظریه محمد بن عبدالوهاب رو هم مختصرا میخوایم بدونیم در رابطه با حرمت توسل و همچنین برخورد علمای مشهور و معروف و طراز اول اهل سنت که همزمان بودن با محمد بن عبدالوهاب و علمای پس از اون و همچنین علمای معاصر رو هم اگر شما نظریات اونها رو داشته باشید که درباره افکار محمد بن عبدالوهاب واکنش از خودشون نشون دادن برای ما بیان بفرمایید.
در رابطه با عبادت های محمد بن عبدالوهاب در رابطه با توسل خوب خیلی گسترده تر از ابتدایی هست، یعنی من میتونم بگم عبادت های محمد بن عبدالوهاب در حرمت توسل و محذور دم و حلال شمردن جان و مال مسلمان هایی که متوسل به پیغمبر می شوند شاید 50 برابر عبارت های ابن تیمیه هست. ایشون کتابی داره به نام کشف شبهات، شرحهای متعددی به این کتاب زده شده. این در این کتاب صراحت داره در صفحه 58 که به صورت مستقل جواب شده و همچنین اخیراً مؤلفات محمد بن عبدالوهاب را در 6 جلد چاپ کردن، در جلد ششم صفحه 115 صراحت داره که اگر کسی به ملائکه پیامبران و اولیا متوسل شود، از اونها شفاعت بجوید و توسط انبیا بخواد به خدای عالم نزدیک شود، هو الذی احل دماءهم و اموالهم، این باعث می شود خون و مال این فرد جایز باشد. یا ایشون با کمال، حالا من نمیگم که تعبیری بیکار ببرم دیگه بینندگان عزیز باید قضاوت کنند، که ایشون میگه این محمدم صلی الله علیه و آله لم یفرق بین من اعتقد فی الاسلام و من اعتقد فی الصالحین. پیغمبر اکرم وقتی در مکه ظهور کرد، مشرکینی که نسبت به بت‌ها عقیده داشتند یا افرادی که نسبت به صالحین عقیده داشتند و به اینها متوسل می‌شدند هیچ فرقی نگذاشت، بل باطلهم کلهم و حکم بکفرهم. پیغمبر هم متوسلین به صالحین و هم عبادتگران بت‌ها را همه را از دم تیر گذراند و حکم کرد به کفر اونها. کتاب مجموعه مؤلفات محمد بن عبدالوهاب جلد ششم صفحه 146. در صفحه 147 همین کتاب میگه اجماع المذاهب کلهم، اجماع تمام مذاهب هست، علا ان من جعل بینه و بین الله مساعده، هر کس بین خدا و بین خود واسطه قرار بدهد و اینها را بخواند، انه کافرون مرتدون حلال المال و دم، هم چه فردی هم کافر هست هم مرتدی، هم مالش حلال برای وهابی ها و خونش هم ریختنش برای وهابی ها هیچ اشکالی ندارن. این رو در همون کتاب مجموعه مؤلفات محمد بن عبدالوهاب جلد ششم صفحه 146، صفحه 213، صفحه 227، صفحه 232 و صفحه 242 آورده. این عبارتی که حضرت عالی فرمودید که 400 میلیون شیعه را ایشون محذور الدم و واجب القتل میدانند، این به نظر من صحیح نیست جناب هدایتی. اینها تمام مسلمان ها را غیر از وهابی ها شما نگاه کنید، همه توسل به پیغمبر و صالحین را جایز میدانند. خود محمد ابن ادریس شافعی میگه من مشکلی داشتم به قبر آقای ابو حنیفه متوسل میشدم، قبر ابو حنیفه الان در بغداد و قبر احمد ابن حنبل زیارتگاه تمام مسلمان ها، سنی ها، قبر
محمد ابن ادریس شافعی در مصر زیارتگاه مردمه. شما اگر کتاب های فقهی آقایان حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها، حتی خود حنبلی هایی که ابن تیمیه قبول داره، مثل ابن قدامه مقدسی در کتاب المغنی صراحت داره که توسل به پیغمبر نه تنها جایزه، میگن بعد از مراسم حج وظیفه حاجی این هست که بیاد در کنار قبر نبی مکرم بیستد و به حضرت سلام بدهد و به آقا رسول اکرم متوسل شود، پیغمبر را بین خود و خدا شفیع قرار دهد. حالا انشاءالله اگر فرصتی بشه در هفته های بعد ما نظریه فقهای اهل سنت را مذهب به مذهب دونه دونه بررسی میکنیم. از هر مذهب هر قد بینندگان عزیز بخواهن من حاضرم از حنفی ها 50 فقیه را نام ببرم که اینها فتوا به مشروعیت توسل دادن. 50 فقیه رو از شافعی ها، از مالکی ها، از حنبلی ها، اینها رو من حاضرم نام ببرم با جلد کتاب و صفحه که اینها فتوا به مشروعیت توسل، مشروعیت شفاعت، حتی یکی از آداب و مراسم حج را زیارت به نبی مکرم و توسل به نبی مکرم آوردن. یعنی وهابیت با این کارشون دارن به قتل 1.5 میلیارد مسلم روی زمین فتوا میدهند. اصلا بحث توسل بحث شیعه و وهابیت نیست، مذهب اسلام و وهابیت و مسلمین با وهابیت هست. و لذا میبینیم همونطور که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، اول کسی که در برابر محمد ابن عبدالوهاب ایستاد و حرف او را کاملا محکوم کرد و در برابرش مقاومت کرد، برادرش محمد سلیمان ابن عبدالوهاب بوده. حالا نسبت به پدرش، نسبت به اساتیدش، ان شاء الله سر فرصت ما که میگفتم که این پسر ما گمراه و گمراهگر خواهد بود عرض خواهیم کرد. ولی سلیمان ابن عبدالوهاب در رابطه با توسل یک دو تا مطلب خیلی ظریف داره. من از عزیزان بیننده، از جوانهای اهل سنت و از جوانهایی که نسبت به وهابیت خوشبین هستند تقاضا دارم به این عبارت توجه کنند. آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه هست، متوفای 1306 هجریه، یعنی حدود 124-5 سال قبل از دنیا رفته و سنی و متعصب هم بوده و کسی هم ادعا نکرده که ایشون خلافه داعیه تشیع داشته. اصلا حتی خود البانی میگه من اول تصور میکردم که زینی دهلان شاید شیعه باشه، بعد دیدم نه، ایشون یک کتاب مستقلی در بطلان مذهب شیعهشون نوشته، یقین کردم که ایشون شیعه نیست. ایشون در کتاب از درر سمیه از قول سلیمان ابن عبدالوهاب نقل میکنه، میگه محمد ابن عبدالوهاب که ظهور کرد در هر خطبه جمعه که میخواد میگفت من توسل به نبی فقط کفر، هر کس به پیغمبر متوسل شود کافر شده. و کان اخوه الشیخ سلیمان عبدالوهاب من اهل العلم و کان ینکر علیه انکارا شدیدا. برادرش سلیمان عبدالوهاب یکی از کسانی بود که به شدت به برادرش اعتراض میکرد و سخنان او را انکار میکرد. و میگه یک روز سلیمان برگشت گفت به محمد بن عبدالوهاب برادر ارکان اسلام چند تا؟ گفت ارکان اسلام 5 تا هست. گفت نه، تو 6 تا قرار دادی، هر کس وهابی نباشد از تو تبعیت نکند او مسلمان نیست، کافره. رو آقای زینی دهلان در کتاب از دولر سنیه فرزد علی الوهابیه صفحه 30 و نوح این مطلب را آورده. و همچنین جناب سلیمان ابن عبدالوهاب در کتاب السوائب الالهیه فرد علی الوهابیه صفحه 38 ایشون در اونجا هم صراحت داره، میگه برادر من و تابعین تصور میکنن که اگر پیغمبر و صالحین را ما واسطه قرار بدهیم کافر شده ایم و در حقیقت اینها دارن 800 سال از زمان ائمه اربعه میگذرد، هیچ عالمی از علمای اسلام چنین فتوایی ندادند. بل والله لازم قولكم ان جميع الامه بعد زمان الامام احمد علماؤها و امراؤها و عامتها كلهم كفار. لازمه سخن برادر من محمد بن عبدالوهاب اینه تمام امت اسلامی نشی ادنا و جای هدایتی جمیع الامه همه امت بعد از زمان امام احمد بن حنبل چه عالمانشون چه فرمان روایانشون چه عوامشون همه کفار مرتد. فإنا لله و انا الیه راجعون. فیا غوثا الالله ثم فا غوثا. ای فریاد مسلمان ها، هزاران فریاد از این سخن برادر من که میاد این چنین فتوا میدهد و تمام امت اسلامی را محکوم به کفر و واجب القتل معرفی میکند.
بله.
و عرض کردم آقای سلیمان ابن عبدالوهاب برادر محمد ابن عبدالوهاب در کتاب السوائب الالهیه صفحه 38 این رو نوشتم.
بله بسیار ممنون، بسیار ممنون و متشکر که صحبت من رو تصحیح و تکمیل کردید. من مقید بودم و هستم که هر بار این جمله رو میگم بلافاصله بعدش این توضیح رو هم بدم که فعلا در فتواهاشون اینها شیعیان رو هدف و آماج خودشون قرار میدن و اگر این مانع بزرگ رو اینها موفق بشن از پیش روی خودشون بردارن، رحم به صغیر و کبیر نمی کنند و تمام مسلمانان را از دم تیغ می گذرانند. و حتی مسئله بسیار فراتر از اون هست، در عقیده و افکار ابن تیمیه این نهفته است به شکل بالقوه که پس از اون وقتی همه مسلمانان را قلع و غم و نابود کردند باید به سراغ دیگر ادیان برند. مسیحیان هم همینطور، الان مسیحیان روی کره زمین 2 میلیارد، اینها متوسل به عیسی مسیح علیه السلام میشن، اونها هم مرتدن. حالا جدای از مسئله توحید، اینکه الوهیت و خدا بودن قائلن برای حضرت عیسی، مسئله تثلیث که اون یه بحث‌های جداگانه رو میطلبه، ظاهر مطلب این هست که اونها به حضرت عیسی علیه و آله و علیه السلام متوسل میشن. پس مسیحیان نیز باید کشته بشن تمام و از دم تیغ گذرانده بشن، نه اینکه با اونها بحث و گفتگو بشه که عقیده شما باطله، نه اینکه اونها را بتلمیم روی میز مذاکره بیان و با اونها مذاکره و مناظره داشته باشیم که شما عقیدتون بر مبنای این سلسله استدلالات اشتباه هست، نه، همین که اونها متوسل میشن به عیسی مسیح باید از دم تیغ گذرانده بشن. فاجعه و عمق بیان وحشتناک بودن این فتواها واقعا قابل بیان نیست و ما ناتوانیم که اون رو به تصویر بکشیم و بیان کنیم. بسیار ممنونم از شما جناب آقای دکتر قزوینی که اینقدر عالمانه و دقیق این مسائل رو مطرح میکنید. جناب آقای دکتر قزوینی، آخرین سوال من در این بخش، در این برنامه این هست، بقیه سوالات تعداد سوالات دیگه هست، باقیمون بگذاریم برای انشالله برنامه آینده به اونها بپردازیم. شنیدیم حضرت عالی با مفتی اعظم عربستان شیخ عبدالعزیز آل شیخ بحثی داشتید پیرامون توسل، گرچه بیان این جلسه‌ای که شما با ایشون داشتید طول میکشه اگر بخواید به طور مشروع بیان کنید، ولی دلمون میخواد خلاصه ای از گفته شما شده یا رؤوس مطالبی که مطرح شده در بحث و گفتگوی شما با شیخ عبدالعزیز آل شیخ برامون بیان بکنید. بعد از اون انشالله فرمایشات و صحبتهای بینندگان عزیز و ارجمند رو خواهیم شنید.
چند یکی از توفیقاتی که خدایانم نصیبم کرد و اون هم باز به برکت توسل به حضرت صدیقه طاهره توانستم با مفتی اعظم عربستان سعودی بعد از بنباز آقای شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل شیخ از نواده های محمد بن عبدالوهاب یعنی از این دودمان هست با ایشون یک دیداری داشته باشم در تاریخ 1/6/1382 مطابق با 24 زمانیه 1424 دلوقتی در عربستان 25 جماد ثانیه بود. بنده در معیت برادر بزرگوار جناب آقای نوا آید و حدود یک ساعت با جناب مفتی اعظم بحث داشتیم و در ابتدای بحثم من گفتم که جناب مفتی آیا اجازه میدهید که ما این بحث و حوار را ضبط کنیم؟ ایشون گفت اشکالی نداره. بعد همین سوال من هم ضبط شده و این بحث رو ما ضبط کردیم و بعد از آمدن به ایران رو اینترنت گذاشتیم. سایت ما که اگر باز عزیزان اتاق و فرمان بزرگواری کنن سایت ما را اینجا برای شما هم نمایش بدن، در خود سایت بخش مناظرات مباحثه با مفتی هم آل شیخ صحبت ما اینن در اونجا نوار سیدیش هست.
بله
ما صحبت های زیادی ما داشتیم، همونطور که از تاری فرمودید که اگر ما بخواهیم تمام بحث ها رو اینجا شهر بدیم قطعا قضیه به طول می انجامه. و من یکی از بحث هایی با ایشون داشتم و ایشون سوال کردن که شما به چه دلیلی میگویید توسل به پیغمبر و صالحین حرام هست، باطل هست و شرک هست؟ ایشون شروع کرد بعضی از آیات ایران نمیدونم لا تدعو مع الله اله آخر ها اولئک شفعاؤنا عند. من گفتم که جناب مفتی در قرآن آیه شریفه 64 از سوره نساء، آیه 97 از سوره یوسف مشروعیت توسل به پیغمبر رو کاملا جایز شمرده. وقتی برادران یوسف برمیگردن میگن یا ابانا استغفر لنا، بابا از خدا برای ما طلب مغفرت کن، چه فرقی میان او و میان یک مسلمانی که میاد میگه یا رسول الله اشفع لنا عند الله، یا علی بن ابی طالب، یا حسین بن علی، یا عباس سلام الله علیه اشفع لنا عند الله، چه تفاوتی داره؟ و اگر چنانچه واسطه قرار دادن یک صالح و پیغمبر دلیل بر شرک باشه، باید حضرت یعقوب میگفت یا ابنائی انکم عجب الله فیجب قتلکم، یا نمیدونم علیبو الالله تعالی توبه کنید وگرنه گردنتون رو میزنم. حضرت یعقوب برگشتون توبه از سخت رو لکن، من استغفار میکنم. ایشون برگشت خوب که این مربوط به زمان حیات پیغمبره، با اینکه خب ایشون قبل از این میفرمودن که اصلا هر گونه توسل به غیر خدا شرک است. خب نه، این مربوط به زمان حیات پیغمبره. بعد از اینکه پیغمبر از دنیا رفت ما شفاعت دیگه ارتباط ما با پیغمبر قطع شد و این همچنین بینید. گفتم گیریم که جناب مفتی ارتباط ما با پیغمبر قطع شد و پیغمبر عاجز هست و نمیتواند حوائج ما را برآورده کنه، یک بعد میاد کنار قبر پیغمبر میگه قول الله اجز حوائجی فسأل الله ان یجزی حوائجی، نهایت این کار این هست که این عمل عمل باطله، عمل عبده. کمن یک الانل جدار امیش و این عبارت هم خود بیشون گفتم، مثل کسی که میگه آقای دیوار من سیرابم کن، غایتش اینه، نهایت اینه دیگه. چرا این باید شرک باشه؟ اون وقت توسلی که در زمان حیات پیغمبر یک امر مشروع و مرضی شارع بوده بعد از رهلت پیغمبر چرا تبدیل به شرک میشه؟ نهایت اینه که امر باطله، امر عوضه. ایشون برگشت گفت که اگر چنانکه توسط به پیغمبر بعد از رهلت امر مشروعی بود و شرک نبود، یکی از صحابه فقط به پیغمبر متوسل میشدن و ما نداریم هیچ کدام از صحابه به قبر نبی مکرم بعد از رهلتشون توسل داشته باشن. خودم جناب مفتی، این از شما خیلی عجیب هست. ما روایات متعدد داریم، صحابه آمدن قبر پیغمبر متوسل شدن که یکی از اینها که با سند درستم هست در زمان آقای عمر بن الخطاب هست، قحطی آمد، بلال بن حارث آمد کنار قبر پیغمبر عرضه داشت یا رسول الله قد هلک الناس، قد تسکل امتی، مردم از قحطی دارن نابود میشه، از خدای عالم باران رحمت طلب کن. و پیغمبر به خوابش آمد، گفت برو پیش جناب عمر سلام مرا به او برسان و اخبره انهم مسقون، خبر بده که انشاءالله باران رحمت نازل خواهد شد. و قل له علیک الکیس، نسبت به مردم بذل بختشت بیشتر باشه. این آمد خدمت جناب عمر، عمر خیلی گریه کرد و گفت خلاص ما قابل این سلام و این بزرگواری پیغمبر نبودیم. و قال یا رب ما آلو الا ما عجزن، هیچ خدمتی را به مسلمان ها که از دستم بیاد خدا نخواهم آمد. خودم این را آقای بیهقی در دلائل النبوت جلد هفتم صفحه 47، آقای ابن ابی شیبه استاد بخاری در مسنف جلد هفتم صفحه 482 دارد. ایشون برگشت خود بنا فاصله دعا با این حدیث ضعیفه، چرا شما به حدیث ضعیف استدلال میکنید؟ گفتم آقای مفتی شما میفرماد حدیث ضعیفه، ولی آقای ابن حجر عسقلانی که از استوانه های رجال شما اهل سنت همه مذاهب هم قبول دارید، ایشون در کتاب فتح الباری جلد دوم صفحه 412 میگه روایت صحیحه. آقای ابن کثیر دمشقی هم در کتاب البدایه و النهایه جلد هفتم صفحه 105 میگه روایت صحیحه. وقتی من جلد و صفحه رو دقیق گفتم، جناب مفتی باری وایستاد، شروع کرد در رابطه با معیار شرک، معیار توحید صحبت کنه. یکی از معاونینش برگشت گفت جناب مفتی، این توضیحاتی که جناب آقای ارتباطی به سؤال ایشون نداره. ایشون میگن ابن حجر و ابن کثیر روایت رو صحیح میدانن، اگر شما راست میگید در صحت روایت مناقشه کن. بعد ایشون دستور داد این کتاب ها رو برای من بیارید. خب ایشون هم مثل آقای بنباز چشماشون نابینا، کتاب رو آوردن. من به من گفت جلدش دوباره تکرار کن. گفتن فتح الباری جلد دوم صفحه 412 باب سؤال الناس الامام الاستسقاء اذا فوتوا و البداية من نهایه جلد هفتم صفحه 105 وقایع سال 18 هجری. این رو گشتن، عبارت رو برایشون خواندن، گفتن که آقای مفتی این عبارتی که ایشون میگه راست میگه، ابن حجر و اثیر داره روایت رو تصحیح میکنه، میگه روایت صحیحه. گفتم غیر از این هم ما داریم، بلال مؤذن پیغمبر متوسل شد و ابو ایوب انصاری متوسل شد، خود جناب ابوبکر بعد از رحلت پیغمبر آمد به جنازه پیغمبر متوسل شد، امیرالمومنین متوسل شد. اینها یک مورد دو مورد نیست. البته ما دیدیم دارم وقتم گذشته بود که ما یک ساعت بیشتر وقت نداشتیم، و دیدیم بین اینها یک اختلاف عجیبی افتاد. خلاصه من به جنابای نوا بودم که دارم نواب دیگه کاری که بنا بود موضوع کنیم کارمون رو کردیم، قبل از اینکه خلاصه ما را بیرون کنن خودمون خلاصه تصمیم گیریم محترمانه هست، از ایشون خداحافظی کردیم. البته این رو هم من در اینجا عرض کنم، ایشون در اون جلسه خیلی با ما برخورد محترمانه مؤدبانه داشت و ایشون شماره تلفن و فکس خودشون رو در ریاض به من دادن و گفتن اگر سوال دیگری و شبهه دیگری هست توسط فکس از من بکنید، من به شما جواب میدم. ولی شما گفت این نحوه برخورد شما که صحبت میکردید خیلی مستند حرف میزدید، من خوشم آمد. و موقع آمدن تقریبا دو کارتون کتاب به ما هدیه داد، یکی از اونها همون مجموعه تألیفات محمد بن عبدالوهاب بود و استفتاءات هیئت عالی افتا بود در 20 جلد که خب اگر ما میخواستیم بیرون بخید هزینه خیلی هنگفتی باید ما میدادیم. این جلسه ما هم فایده علمی داشت و هم خلاصه الحمدلله فایده مادی داشت،
هم دنیایی هم اخروی.
بله
بسیار ممنون و متشکر.
الحق واقعا ایشون در خودشون، من بارها حتی در شبکه المستقلم بحث داشتم، اونجا عرض کردم، من هر کجا بوده گفتم برخورد ایشون خیلی برخورد محترمانه و مؤدبانه بود، برخلاف آقای بنواس برخوردشون برخورد کاملا خشن بود.
بله ممنون و متشکر هستیم از شما. در برنامه های گذشته هم شما این رو اشاره کرده بودید، من هم به عنوان یادآوری و بعد هم سراغ تلفن ها برویم، اگر اونها استدلال با آیه قرآن رو رد می کنن که حضرت یوسف، برادران حضرت یوسف آمدن آسان حضرت یعقوب، اون در زمان حیات پیامبر بوده، پس الان نزدیک 2 میلیارد مسلمان که در نمازشون میگن السلام علیکم ایها النبی و رحمت الله و برکاته، این نماز و این سلام سلام بیهوده ایست، چون پیامبر از دار دنیا رفته و این سلام رو نمیشنود، سلامی است عبد که در نماز اون گفته میشه. به هر حال توجه بیشتر نیاز هست به این نکات. بینندگان عزیز و ارجمند، مانند همیشه تذکرات بنده این هست که لطف کنید سوال خودتون را مختصر مطرح کنید، پیرامون توسل باشه تا بهره بیشتری ببریم از این برنامه، و این با تلفن با من صحبت کنید، منتظر شنیدن صدای خودتون یا صدای من از گیرنده ها و تلویزیون نباشید، به خاطر تأخیر صدا مشکل این ارتباط برقرار خواهد شد و ما نمیتونیم متوجه فرمایشات شما باشیم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم، شبتون بخیر.
شب شما هم بخیر، بفرمایید. سلام علیکم.
من از آقای فضلی یه سوال داشتم.
بفرمایید.
می‌خواستم بپرسم رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با اون همه علم و آگاهی که داشتن، هم خودشون هم از طرف خدا، چرا این افرادی که دور و برشون بودن و خودشون ترک نمی‌کردن و همیشه
و بعد خیلی متشکر از سوالتون. سوال دیگه هم دارید؟ خدا نگه دارش. سلام علیکم، بفرمایید.
الو،
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بله هدایتی هستم، بفرمایید. خدای شما میشنم. الحمدلله، متشکر از شما.
آقای هدایتی، زنگ دارم فقط از برنامه تو تشکر کنم و از آیت الله قزوینی، واقعا برنامه خیلی جالبی دارید.
خیلی ممنون، متشکر از شما.
دستتون درد نکنه، خیلی ممنون.
خدا نگهدار شما، تشکر از شما داریم که بیننده برنامه هستید. خدا حافظ. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما و آقای دکتر قزوینی سلام عرض میکنم.
ما هم خدمت شما سلام دارم.
سلام دارم. شب با اجازه تن، اگه اجازه بدم میخوام کمی بیشتر حرف بزنم، حالا انشالله سعی میکنم خلاصه کنم.
خیلی ممنون، متشکرم شما.
موضوع اولا در رابطه با برادران اهل سنت عربستان است. با توجه به مسائلی که شما هم مطلع هستید و آقا قزوینی هم خبر دارن، متاسفانه وهابیه تو عربستان زوار کشور مختلف و خیلی تحت فشار قرار دادن و مورد توهین و اهانت به خودشون و اهانت به ائمه معصومه قرار دارن. من به عنوان یک مسلمان از اهل سنت عربستان که پیرو مکتب ابو حنیفه هستم، به عنوان یک استاد دانشگاه و به عنوان یک مسلمان نصیحت میکنم، شاید هم سفارش میکنم که اینا به این عده قلیل وهابی اجازه ندم که با زوار و با مسلمانان اینجور برخوردهای توهین‌آمیز بکنن، چه بسا که خود حنفی ها معتقدن که به سنت پیامبر عمل میکنن و توی کتاب های صحیحشون هم هست که سب مؤمن و سب مسلم حرام است و توهین به مسلمان، توهین به مؤمن و توهین به ظاهر جایز نیست. و همینه که هر ظاهری که اونجا برای زیارت میره خب مسلمه که همه عقایدشون با هم یکسان نیست، هر کسی عقیده خودش داره، ولی کسی که پول خرج میکنه، کسی که ویزای اونجا رو میگیره، این حقوقش باید محفوظ و محترم باشه. من به خاطر زیق وقت در این رابطه به همین بسنده میکنم. فقط خواستم چند تا روایت رو با توسل که حضار قزوینم به بعدش اشاره کردم، من فقط فهرست رو خدمتتون عرض کنم و دیگه عرضم رو تمام کنم. یکی دو تا از روایت که حضار همین آخر فرمایششون اشاره کردم در مورد اون سال رماده و قحطی و باران بود که جناب عمر از حضرت عباس عموی پیامبر خواستن که ایشون دعا کنه که باران بیاد، که اینو یکی سندش کتاب اصول غابه جلد 3 صفحه 111 هست، یک جای دیگه که همین مطلب به شکل دیگری مطرح شده کتاب مواهب جلد 3 صفحه 80 هست، کتاب فتح الباری فی شرح بخاری جلد 2 صفحه 413 هست که حاضرها هم اشاره فرمودن، و شرح المواهب محمد بن عبدالباقی هست صفحه 1055. و همچنین روایت دیگری در همین رابطه است که وقتی منصور نحوه زیارت پیامبر اکرم رو از مفتی بزرگ مدینه یعنی مالک پرسید، به اون گفت که آیا رو به قبله کنم و دعا نمایم یا رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. مالک در پاسخش چنین گفت که چرا چهره از برمیتابید؟ او وسیله تو و وسیله پدر تو آدم علیه السلام در روز رستاخیز است، رو به او کن، او را شفیع خود قرار بده، خدا شفاعت او را میپذیرد. خدا میفرماید آیه 35 سوره مائده را میخوانم که ولو انهم ظلموا انفسهم، که این هم در کتاب وفا الوفا جلد 2 صفحه 1376 اومده. دو تا نکته دیگه هم در همین رابطه انشاءالله عرضم تمام.
آیه ۳۵ سوره مائده،
35 سوره مائده اینجا توی پاورقی کتابی که پیش من هست نوشته ولو انهم ظلموا انفسهم که دیگه،
نه این آیه دیگه هست، شمارش رو فکر می‌کنم الان اشتباه کردم،
احتمالاً تو این کتاب اشتباه شده.
آیه 35 یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، این آیه هست در آیه 35 سوره
مائده. ولی اینجا یا تو متن
بله این شماره آیه حالا حتما جناب عزیز تصدیق می‌کنن این آیه کدوم آیه هست. بله بفرمایید، ممنون میشم از خلاصه
فرمایید. نکته دو تا نکته دیگه میگم، یکیش اینه که ابن حجر هیثمی در کتاب سواق المحرقه از آقای شافعی دو تا شعر رو نقل کرده که آل النبی ذریعتی هم الیه وسیلتی ارجو بهم او تا قدم بید الیمین صحیفتی، که از قول شافعی نقل کرده که خواندن پیامبر وسیله من به سوی خدا هستند و به وسیله آنان امیدمندم که نامه عملم به دست راست من داده شد، که گفتم کتاب سواق المحرقه صفحه 178. و آخرین نکته اینه که آقای بخاری در صحیح خودشون نقل میکنن که وقتی که عمر ابن خطاب در اون زمان قحطی به عباس ابن عبدالمطلب متوسل میگردید و میگفت پروردگارا ما در گذشته به پیامبرت متوسل میشدیم و رحمت خود را می فرستادی، اکنون به عموی پیامبرت متوسل می شویم، رحمت خود را بفرست. در این هنگام باران ریزش کرد و همگی سیراب شدند. این هم در صحیح بخاری باب نماز استسقا جلد 2 صفحه 32 هست. من دیگه عرضی ندارم، خیلی
ممنون، متشکر، خدا نگهدار شما. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
بفرمایید. سلام علیکم.
حال شما خوبه جواد؟
الحمدلله خیلی ممنون.
خوب هستم جواد.
الحمدلله ممنون از شما.
بهتون بخیر باشه. از تهران مزاحمتون میشم. یه سوالی داشتم خدمت خدمت از آقا عزیزی. اینکه تقریبا یک ماه پیش یک برنامه راجع به شهادت از زهرا بود که بنده خدایی زنگ زد سوال کرد اون کسایی که به منزل از زهرا حمله کردن اسمشون رو ببرید. بعد حاج آقا عزیزی فرمودن که ما کتاب های تاریخی رو ما میکنیم، شما برید تو خود تاریخ مطالعه فرمایید. من خواستم اینو مطرح کنم که چه اشکالی داره که مطرح نشه.
البته مطرح شده، گفته شده چه کسانی اومدن و با سند مطرح شد که چه کسانی اومدن پشت در خانه حضرت زهرا.
به صورت سری حسشون نبودن این آقای لزینی فرمودن که برید شما خودتون مطالعه بفرمایید. این جمله شون بود.
بله.
من هفته پیش تونم فرمودید که ما یه سری مسائل تاریخی هست نمیتونیم بیان کنیم. چرا؟ اگر یه مسئله تاریخیه و سندیات داره چرا نمیشه بیان کرد؟
خیلی ممنون، متشکرم. در این باره جناب لزینی خدا نگهدار. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام
علیکم جناب هدایتی. سلام علیکم و
رحمت الله. این کجا الان هست؟ اول هم چطوره؟
الحمدلله خیلی ممنون، متشکر از شما.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت آقای قزوینی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام. جناب آقای هدایتی، من چند هفته بود موفق نشدم باهاتون تماس بگیرم، خیلی سریع عرایضم خدمتتون میگم.
اگه مختصر بفرمایید که وقتم خیلی کم شده.
جان
وقتمون خیلی کم شده، اگر مختصر بفرمایید ممنون.
بله خیلی سریع خدمتتون میگم. عرضم به حضورتون با توجه به که مسلمین معتقد به معاد هستن و به استناد آیات فراوان از جمله آیه شریفه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا الى اخر بل احیاء عند ربهم يرزقون، فرق بین مرده و زنده برای مسلمانان نیست، باقیه. و اگه بخوایم توسل رو حرام بدانیم یا ممنوع بدانیم فرقی نمیکنه بین توسل به زنده یا مرده. در قرآن که نگاه کنیم بسیاری از انبیا رو میبینیم که از قول این آقایون البته مشرک هستن علیاذ بالله، از جمله حضرت موسی که میفرماد رب اشرح لی صدری، تا اونجایی که هارون اخی و شعبه عذری دعا میکنه که خداوند قوت بده بهش به وسیله برادرش هارون، یا اونجایی که حضرت یعقوب از پسراش استنداد میکنه میگه برید یوسف رو پیدا کنید، یا اونجایی که یوسف استنداد میکنه از همزندانیش که برید بشه عزیز مصر رو از موضوعتون شفاعتش کنه. پر همه انبیا باید مشرک باشن. این مورد. بعدش هم من میخواستم ببینم ارزش به قول این آقایی که گفتن استخوان‌ها دیده پیامبر بیشتره، یعنی دماغای زشت بدبواره عمرای عربستان که همین آخوندهای وهابی هر وقت اینا رو بینن دماغاشون رو بوست میکنن و قصدی هم به غیر از توسل به آقایون ندارن. این هم یه سال بود. یکی هم دیگه، اگه توسل عرضم موضوعتون حرامه، چرا پیامبر اکرم در زمان حیاتشون به حجر الاسود متوسل میشدن، به آب زمزم متبرک میشدن؟ پس معلوم میشه که تا زمانی که ما حجر الاسود و همین الان میبوسیم و بهش متبرک میشیم و توسل میجویم و باهاش عهد میبندیم و میگیم ید الله در زمینه، دیگه پیغمبر اکرم که روحش زنده است ناظر و حاضره که قطعا توسل بهشون ایرادی نداره. ضمناً خواهش میکنم از آقای عبدالله اگه صدای منو میفهمن سوالایی که مطرح میکنن و جوابشو حضرت آقای قزوینی میدن، ایشون اقلن در تلفن‌های بعدی بگن آقا قانع شدن یا نشدن. ایشون فقط سوال میکنه و میره جلو. بله. البته با
ایشون
خیلی جالب و ما لذت میبریم. بله. قسمت عبداللهشو زیادتر کنیم.
بله خیلی ممنون، متشکر. ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
التماس تا خداحافظ.
سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم. بله سوال بفرمایید. سلام علیکم. بله سوال که آقای عبدالله قانع شدن یا نه؟ نه ایشون قانع نشدن، ایشون بنا ندارن به قانع شدن، ندارن اونهایی که تو ذهنشون باشن اینها رو فقط مطرح کنن. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید.
سلام علیکم. خدمت شما به جناب آقای دکتر از من جناب آقای دکتر هستین. میخواستم فقط این موضوع از شما خدمتتون که روز اولی که خداوند متعال پیامبر اعظم و فرستاد از یادآور مردم همین عمل همین معنای وسیله است، برای اینکه خود پیر خود خداوند نیمد به بنده آبی قرآن وسیله پیغمبر وسیله خداوند مستقیمن تونه بنده رو نمیگی وسیله اسرائیل میگه اسرائیل وسیله دیگه عقب چی میگردن مردم به این واضحی همه چیز وسیله همه چیز وسیله پیامبر اعظم وسیله رفت قرآن وسیله اسرائیل وسیله خود خدا نیمد به مردم دیگه جونتون بدین به من خدا هم بارون رو میفته بارون وسیله گیا درست میشه و مسیح زندگی میکنن
بله
من نمیدونم ولی مردم چیزی میخوان اینا فقط خوبی خود عقلشون رو بکنن من یه زنی هستم سوادی هم ندارم ولی همینطوری فکر میکنم نفتن چه سوالی اینا مطرح میکنم و خدا مره میگرم خدا همه یه دوره کن یک دنیا از این برنامه شما به جناب آقای استاد از من متشکر و ممنون التماس دعا
خدا نگهدار خیلی صحبتتون عالمانه و کامل و دقیق بود ممنون از شما
خدا
حافظ شما
خدا
حافظ سلام علیکم بفرمایید
الو
بفرمایید سلام علیکم
سلام آقای قزوینی و آقا هدایتی
سلام علیکم و رحمت الله
میخواستم اون که یک سوال مطرح کنم اما قبل از سوال که دکتر مختصر
خیلی مختصر اگر فرمایشاتون بفرمایید ممنون میشم.
بس فقط خیلی درخشان تلویزیون سلام یگانه تلویزیونی است که زیر پرچم اسلام با روی صحنه آمده و ما را برای حقایق اسلام هدر میکند و حقایقی که اظهار میدارد که بنابر عوامل گوناگون در دابلای کتابها در طی قرنا و سالها باقی ماند و امروز تلویزیون سلام یادانه تلویزیون است به حقانیت قرآن و دفاع از اهل بیت پیغمبر و ادامان در حق ما برپا خواستند و این روز تلویزیون سلام نمکی شده که هر لحظه بالای زخمای دشمنان اهل بیت پیغمبر و دشمنان قرآن پاشیده و ما این موضوع را از لابلای سلاحایی که دشمنان اهل بیت پیغمبر اسلام از تلویزیون سلام مطرح میسوزند در کده میتاریم الان ما یک سوال خاطره میکنیم
بله
ما با برادران اهل سنت در بحث داشتیم اونا میگن در روز قیامت ما دیدار خدا را میکنیم یعنی خدا را ما به چشم سر میبینیم من در جوابشون گفتم که شما کفر و مشرک هستیم که این حرف را میزنیم اونا توسط نظر من در سوره روم آیه 16 اونا به ما بودن یه یادداشت کنیم و برای ما گفتن که در این سوره روم آیه 16 خدا و تعالی در قرآن شریف می‌فرماید و اما الذین کفروا و کذبوا بآیاتنا و لقاء الآخره فأولئک عذاب مهین این را گفتن لقاء الآخره یعنی لقاء دیدار خدا هستن من این را به نظر سوال کردم که لقاء الآخره نظرشون چه هدف از این چی است اگر بیاتم این نظر برای ما شاهی بدهید تشکر
خیلی متشکر از تماسون خدا نگه دارم سلام علیکم بفرمید بفرمید سلام علیکم دوتون صدای تلویزیون رو ببندید
همسای من ارتباط برمانه شما نمارا فقط دینه خدستم بگم که در رابطه به همین کنوان داشتی که یک کتاب آیات شیطانی رو نوشتن و در خط لگه ببینیم یک یعنی صحبتات در کتاب های مثل صحیح بخاری و صحیح مسلم آمده این داری این نمیشته البته قدردم که اصلا من نمیشته دفع کنه فقط همینه که من میبینیم توی خیلی کتاب ها نمیشتن یک در رابطه باید مسائل وحادی یعنی عملیات های امتحادی در عراق و در افغانستان نکنه خوب همین مسیح سرخی که در اسلام آباد پاکستان بودن یکی از مراکز یعنی وحادی ها و اختلاف یعنی کسایی که یعنی عملیات های جتهرز رحبری میکردن بودن
بله
وقتی نیدارم بچه های کوچی کرد نمیخوام در تلویزیون دیدن یا نویدن در افغانستان اینا دوتا بچه شش سادر به اینا بوم بستان زرده بودن و گفتن که بار شما این دوپمار سشان بدن یک جایی که امریکای ها بودن یا بسلا افراد دولت و مردم بودن اینا که فشار بدن از اینا گل میاد بیروز که به اونا گل افشانی بشن این بچه های چفل شیست ساله حالا سب تلویزیون هم نشان داد اگر باید کسای دیده هستن این اطلاع وقت دست میزنن به لباسی که نبتن اینا کرده پور دنبه نه را یک سربازی مگه که نر برمه گذاشته اینا چیز را نگاه کنن وقتی میزنن اینا هم بعد میبینن رهبر این آقای اسمی عبدالعزیز بود، نمیدانم چی واسه در همه مسجد سرخ اینا جنگ داشتن با دولت پاکستان، با کمان بیشرمی وقت خور اینا نهیم به چای مردم میگرن خونه بندن، وقت این شهادت نمیدانم ملاقات با پیغمبر خدا مطرح نکنه برای بطفانش بسرم برای جوانه خود خود لباس زنانه با کمان بیشرمی صورتش میپوشن و لباس زن به تم میکنه میخمسه رو فرش کنه. خب تو خیلیت تو کجا رفته که شما بیاین اینجا مردم رو به کشتن بدن به اسم شهادت و به اسم بهشت؟ خودشون هم خواهد که بهشت واقعی اخیره دارین، شما خودشون هم چرا به خود بند نبستن اونجا منفجر نکردن که با لباس زنانه شدن؟ که تو و مسئله دیگه که در تاریخ اسلام آمده که قبل از اسلام مردم زنه دخترهایشان زنده به گور میکردن. ما که سنیده تاکنه بعضی از صحابه هم کسایی بودن که دخترانشان زنده به گور کردن. آیا قبل از اینکه اسلامی ناتیاران اگه جنایات مرتکب شده باشن از نظر خدا و از نظر قانون الهی اینا مجازات نمیشه در آخرت؟ و اگر نمیشه خب قبلا جنایاتی که بشر کرده باشه خب اینا که جزا نمیبینن، اگر هم ببینن آیا اینا که توبه کردن بر اسلام آوردن و اینا صحابه پیغمبر هم شدن یک تیزانی اینا که بودن آدم هایی کسیم نمیخون که بوده اگر آیا غزبینی هستن ببرد اینا، آیا اینا در پشگاه الهی در صحرای محشر نباید جواب بدن؟
بسیار ممنون، متشکر از تماستون. آخرین تماس در این قسمت بگیریم، برسیم به برخی از توضیحات جناح های قدر. خدا نگهدارش. سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
سلامت
باشید. متشکر از شما. بفرمایید، صدای شما رو میشنویم.
قربان شما. می‌خواستم تشکر بکنم از برنامه خوب شما. آقای الهی، من دو تا مطلب داشتم، حتی فکر میکنم موفق بشم شب تماس بگیرم با شما. الو.
بفرمایید میشنوید. بله،
من از ایران تماس میگیرم، از گرگان.
بله.
ما اینجا درباره توسل با ترکمن های هستن، اینجا هم به صلاح رفت آمد داریم و اینا اهل سنت هستن اینا، و اینا کاملا مثل ما مثل ما شیعه به امام رضا و ائمه متوسل میشن و کاملا قبول دارن این اینجور توسلات ما رو. یکی اینو خواستم میگم. یکی مسئله دوم این بود که
بله بفرمایید. داری میشنم شما تلویزیون رو کنید توجه نکنید. لطف کنید به تلویزیون توجه نکنید، شما رو کاملا میشنوید، شما وقت خودتون رو دارید از هدر میدید. بفرمایید.
مسئله دوم این بود که تاریخ رو از میگن قوم غالب مینویسن. ما بعد از پیغمبر ما که از دنیا رفتن قدرت دست خلیفه اول و دوم و سوم بود. اینا تا تونستن تاریخ رو به نفع خودشون نوشتن. ولی با این حال شما اگر دقت بکنم شبهات زیادی هست. بازم هر چند که سعی کردن تاریخ رو مخفی کنن، ولی بازم مطالب زیادی هست که به نفع انبو به نفع شیعه میتونه از اون استفاده بکنه. سندهایی هست که آقای دکتر غزینی دارن میارن. یعنی اگر کامل متوجه بکنین با همین با اینکه قدرت دستشون دست اونا بوده، ولی متاسفانه نتونستن.
بله
تاریخو کامل به نفع خودشون بنویسن. یکی این. بعد من خودم پسرم حدود 4 سال مشکل بینایی داشت دیگه. 4 تا دکتر متخصص تو تهران و تو گرگان گفته بودن که اصلا این توی خوبشون نیست، ولی من یک روز آشور آدم یعنی 48 ساعت نشد به بزرگی خود امام حسین قسم 48 سال نشد. پسرم هم بعد از 48 سال 3 تا 4 سال تحت نظر دکترها بود.
بلد.
یعنی بعد از 48 سال گفت من با اینک نمیتونم تلویزیون ببینم، با اینک نمیتونم کتاب بخونم. که بعد سری بردمش دکتر، تمام دکترها یعنی شاید 10 تا متخصص من اینو بردم. بعد از اینکه خوب شد تمام این دکترها برگشتن گفتن پسر شما سالمترین و دقیقترین چشمو داره، که اصلا ما چشم از این بهتر دیگه نداریم. الحمدلله الان 10 تا اولوش 8 ساله که عینک نمیزنه، خیلی خوب و عالیه. حتی پرونده پزشکیش هم هست اگر باز خواستیم من میتونم بعدا باز ارائه بدم.
خیلی ممنون میشیم اگر این پرونده رو این به اصطلاح برای ما بفرستید، اون چه که دارید پرونده ایشون.
بله من شما عرض کنم که این قضیه که برای سونیا که ما هستیم و با خیلی هاشون رفت آمد داریم تو
جهان
و اسم همه رو میذارن، حتی من خودم خواستم مشهد بوم به حضرت مسئول به من پول دادن که توی ذریع ایشون بندازم. خیلی الحمدلله اینا خیلی به ما نزدیک کرد، ولی متاسفانه نمیدونم حالا وهابی اگه بخوان بعد همه اینا رو مرتد بدونن دیگه،
مرتد میدونن و باید هم قتل عام بشن به عقیده وهابی. ممنون هستم
برنامه‌تون خیلی عالی، من همیشه نگاه میکنم. متشکرم، خدافظ.
لطف دارید، خدا نگهدار. ممنون از شما، خدافظ. بسیار جالب بود این خاطره شفا پیدا کردن چشم فرزند شما که به شما تبریک میگیم، مورد لطف و عنایت اهل بیت سلام الله علیهم قرار گرفتید. جناب غزنی 10 تا تماس رو داشتیم، تلفن ها رو اگر نکاتی که یادداشت کردید، برخی از مطالب البته برخی از این تماس ها نکاتی داشت که نیاز به توضیح داره، شما بفرمایید استفاده کنید.
در رابطه با سوالاتی که عزیزان داشتن، نفر اول که سوال کرد که چرا رسول اکرم این افراد را ترک نکردن، خب در این زمینه خب در خود کتب اهل سنت کاملا این قضیه آمده، حتی در رابطه با همین مسئله که عرض کردن طرح ترور نبی مکرم بازی شیدن، حذیفه گفت که بیدن و یا رسول الله اجازه میدید ما اینا را بکشیم؟ حضرت فرمودن خیر، برای این که میترسن مردم بگن این محمد یقتل اصحابه، پیغمبر شمشیر گذاشته داره اصحابش را میکشه. ولی اون اسلام یک دین نوپایی بود، حکومت اسلامی یک حکومت نوپایی بود و منافقین و غیره در درونه این حکومت نفوذ کرده بودن و مردم طبق صریح سعی اهل سنت حدیث و عهد بکفر، حدیث و عهد بجاهلیه، شما نمونه های این رو ما خواندیم در خود صحیح بخاری جلد ششم صفحه 66 در تفسیر سوره منافقین صحیح مسلم جلد 8 صفحه 19 خود جناب عمر وقتی قضیه عبدالله و عبی مطرح میشه و اون همه جنایت انجام میده قلب نبی مکرم رو به درد میاره، آیا عمر میگه که یا رسول الله دعنی اضرب اون به حاضر منافق، من اجازه بده که گردن این رو بزنم؟ حضرت فرمود ده رو رهاش کن، لا یتحدث الناس ان محمد صلی الله علیه و آله است خود اصحابه، مردم فردا میگن که پیغمبر داره اصحاب خودش را میکشه. در رابطه با ذوالخویلد باز همینطور وقتی که تقاضا کردن که گردن او را بزنن، اتفاقا تقاضا کننده باز کسه خلیفه دوم بود، حضرت فرمود معاذ الله ان یتحدث الناس انی ابطل اصحابی، معاذ الله که مردم پشت سر من میگن بر این که پیغمبر داره اصحابش را میکشه. صحیح مسلم جلد دوم خود هم جلد سوم صفحه 9 باب ذکر الخوارج. صحیح حاکم همینطور صحیح بخاری جلد 4 صفحه 38 و اینها نمونه هاییست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آنچنان اقتداری که بتونه بعضی از افراد را از اطرافش ترد کنه، که اینها صاحب نفوذ بودن، فتنه می کردن و نمی شد جلوی فتنه اینها را گرفت، ولی روی این قضایا بود پیغمبر اکرم اینها رو ترد نکرد. حتی خود عایشه ام المؤمنین عرضه می دارد که یا رسول الله آیا این هجر اسماعیل جزء خانه خدا هست یا نه؟ میگه بله. چرا باید وارد نمی کنی؟ میگه برای شما از کنم اصحاب تو، به خود عایشه میگه اصحاب تو حدیث و عهد به جاهلیه و میگرسن اینها از اسلام تنهدن و فرار بکنن. پس این دردیجی کاملا روشن و واضح جد سال جواب خیلی مفصل که از این را هم میتلده. از برادر عزیزمون جناب آقای دکتر آذر سینا، ایشون متخصص بیهوشی هستن و از پزشکان خدمتگزار هستن و با همه اینها ایشون زحمت میکشن و هر هفته یا بعضی از هفته ها میان افاظه میفرن، ما تذکر میکنیم از ایشون و ایشون اضافه بر این در خود بیمارستانی که هستن ایشون در حقیقت پاسخگوی تمام سوالات شرعی هم پرسنل بیمارستان و هم مراجع کننده ها هستن. در حقیقت طبیبون دمارون به طبه از مصادیقش این برادر عزیزمون هستن. در رابطه با قضیه این که ایشون فرمودن عربستان حنفی مذهب هستن، نه اینطوری نیست. در عربستان غالبا مالکی مذهب هستن، حنفی خیلی کم هست و بخشی هم حنبلی مذهب هستن. آنچه که بنده آمار دارم در عربستان، اولین مذهب مذهب مالکی، دوم حنبلی، بعد شافعی ها و حنفی ها رتبه بعدی قرار دارن، هم وهابی ها هم از همه تعدادشون کمتر هست.
چرا قدیم اینجا الان تا من فراموش نکردم بعضیشون مکرر سوال کرده بودن، کلن تعداد وهابی ها رو چقدر تخمین میزنید در عربستان و بعد هم در جاهای دیگه؟ مجموعاً چند هزار نفر میتونن وهابی ها؟
من احساس میکنم وهابی هایی که واقعاً وهابی هستن، وفادار به ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب هستن، من شاید احساس میکنم به 1 میلیون نفر هم نرسن.
بله.
خب افرادی که توجه ندارن هوادار هستن، شاید آمارشون به 3 میلیون نفر در مجموع برسه.
در روی کره زمین.
اونهایی که واقعا وفادار هستن من زیر 1 میلیون میدانم اینها رو.
بله. ممنون، متشکرم از شما.
ادامه با اون عزیز نفر سوم که نسبت به اسامی مهاجمینی به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها را نام نبردیم. ما سال گذشته در ایام فاطمیه دونه دونه اینها را نام بردیم و از کتب اهل سنت بلیجه از کتاب ملل و نحل شهرستانی جلد اول صفحه و هر همین اینها را نام بردیم. و دیگون عزیزی کن رو سوال کرد، بعضی وقتا سوال ها بورید که طوری تر می کنن که ما جواب بدیم و جواب از این فتنه برخیزه. ما سوالاتی که فتنه خیز هست جواب نمیدیم و اینها را موکول می کنیم به مطالعه کردن عزیزان خود متن تاریخ را. و برادر بزرگوارمون جناب آقای رفوگران هم که نکاتی رو عرض کردن در رابطه با قضیه میان مرده و زنده، انشاءالله این رو هم ما مفصل بحث خواهیم کرد که علمای اهل سنت اجماع دارند بر اینکه انبیا نمی‌میرند. خدای عالم بدن انبیا را در زمین حرام کرده نابود کنند و اینها بدنشون به هیچ وجه پوسیده نمی‌شود. اضافه بر اینکه اشاره کردن بر اینکه قضیه الاسود و پوسیدن این مربوط به تبرج هست، حالا انشاءالله ما شبهه وهابیت در حوزه تبرج رو خواستیم مطرح بکنیم، اونجا تبرج مسلمان ها به آب و روی پیغمبر، به موی پیغمبر، به قبر پیغمبر، به خاک قبر پیغمبر، به طوری که عایشه مجبور میشه و روی قبر پیغمبر یک گنبدی درست کنه و مردم از این که بیان خاک پیغمبر رو بردارن و خاک به جسد مطهر برسه جلوگیری کنین، کاملا در تاریخ ثبت هست. بعد در رابطه با عزیزی نفر پنجم که اشاره کردن که اون خواهرمون که اصلا رسالت نبی مکرم وسیله هدایت بود، ازرائیل وسیله تبزرو هست، اینم نکته خیلی خوبی بود و ما از این خواهر عزیزمون
البته ایشون از پزشکان بسیار متدین و خوب هستن، نشانه تواضعشون بود اون مادرمون و خواهرمون که گفتن که من بی‌تواضع هستم با شرایط سخت زندگی که در آمریکا بود، از سالهای بسیار دور دو فرزند بسیار متعهد و خوب تربیت کردن که هر دو فرزندشون هم پزشک هستن و من لازم دونستم که این رو بگم که ایشون نهایت تواضع رو در این زمینه هم نشون دادن و خیلی نکات ارزنده‌ای رو هم بیان کردن که برای اونها که خیلی میخوان دیگه مطالب رو راحت ببینن این مطالب خیلی ارزنده بود. بله بفرمایید جناب.
بله، بعد اون عزیزمون که سوال کردن در رابطه با رؤیت، البته این آیه را که ایشون اشاره کردن، این آیه سوره روم آیه 16، این قابل استناد وهابی ها نیست. معمولا وهابی ها به آیه 110 سوره کهف معمولا استناد می کنند، فمن کان یرجو لقاء ربه، که به این قضیه یا آیه شریفه که و الی ربه الناظره به او استدلال می کنند. و ما معتقد هستیم با الهام از اهل بیت عصمت و طهارت که اولا بر این که رؤیت با چشم ذات عبدت ربوبی که فراتر از جسم هست امکان پذیر نیست، از معادات، چون یکی از شرائط رؤیت فاصله نور میان رائی و مرئی هست، این عبدت ربوبی که فراتر از جسم هست امکان پذیر نیست. البته و حاضیتی که معتقد به جسمانیت خدای عالم هست خود براتون مطرح نیست. و اضافه آیه شریفه 103 از سوره انعام که صراحت داره لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار، خدا را هیچ چشمی امکان دیدن نیست، این خیلی واضح و روشن هست. اما اون آیه‌ای که این عزیزمون قرائت کردن یا آیه 110 سوره کهف، فمن کان یرجو لقاء ربه، مراد از لقاء رب لقاء آخرت هست، همونطور که در آیات متعدد دیگر مثلا در سوره اعراف صفحه آیه 147 اونجا داره که والذین کذبوا بآیات و لقاء الاخره، کلمه لقاء را به آخرت دید کرده. یا در آیه 71 سوره زمر اونجا هم یدلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، مراد از لقاء اونجا لقاء قیامت هست، لقاء حساب و کتاب هست. البته این رو بینندگان عزیز در نظر داشته باشند، حالا انشاءالله ما سر فرصت این شبهه رؤیت را مطرح خواهیم کرد. و وهابی ها مخصوصا آقای بن باز مفتی اعظم سابق عربستان، ایشون رسما فتوا دادن در سال 1407 یعنی حدود 21 سال قبل در تقریبا ماه حمود، شماره فتوای 717-2 سؤال کرده بودن اگر کسی قائل به رؤیت در قیامت نباشه می شود پشت سر اون نماز خواست؟ ایشون آقای بن باز مفتی عربستان گفت من یون که رؤیت الله سبحانه و تعالی فی الاخره لا یصلا خلفه، در پشت سر او به هیچ وجه نمیشه نماز خواند. و هو کافرون الا اهل سنت و الجماعه، از فردی که معتقد به رؤیت خدا نباشد این کافر هست. حالا انشاءالله ما اگر فرصتی در آینده خدا توفیق من بده این عقیده ضد قرآنی و ضد اسلام و ضد روایات متعدد نبی مکرم و اهل بیت عصمت و طهارت انشاءالله به این مسئله خواهیم پرداخت و مشت خالی اینها را باز می کنیم و اینها رسوا خواهند شد که هر کجا نسبت به آیات و قرآن به صلاحشون باشد توضیح و تغییر می کنند، هر کجا به صلاحشون باشد استدلال می کنند، یؤمنون به بعض الکتاب و یکفرون به بعض الکتاب هستند. عزیزمون که فرمودن که سلمان رشدی مطالبی که گفته اینا در صحیح بخاری هم هست، این ما در رابطه با تحریف قرآن مفصل ما صحبت کردیم در رابطه با قضیه مسجد الاحمر پاکستانی، این یک مسئله سیاسی است که قدرت های برای شما کنم خوب دنبال این قضیه هست. اینها هیچ انگیزه دینی ما در این قضایا من رسما دارم اعلام میکنم ما نمیبینیم، چون بعضی از اغراض سیاسی این قضایا را پی گرفتن و الان دارد خونریزی دارن راه میندازن. ما مسائلی که به خاطر اهداف شوم سیاسی باشد اصلا وارد این گود نمیشویم. بله افکار وهابیت را در تصویر مسلمین باطل میدانیم و اگر یک فردی ولو وهابی باشد ولی تکفیری نباشد کشتن او را هم جایز نمیدانیم. اما در رابطه با اهل سنت مازندران که این عزیزمون فرمودن که افراد خوبی هستن، معتقد هستن به اهل بیت علیهم السلام و زیارت امام رضا، زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها میرن. حالا من فرصتی نیست، من در هر یک دو دقیقه این رو هم عرض کنم که با یکی از علمای بزرگ همون قسمت برای سمرد کنم مازندران طرف گرگان، ما یک دو سه جلسه نیم ساعته با ایشون داشتیم و ایشون رفتن تحقیق و بررسی کردن و بعد از حدود 5-6 ماه ایشون تشریف آوردن قم منزل ما و در یک جمعی که چند تا از شخصیت های بزرگوار حوزه بودن حضرات از مصوری زنجانی و فلم به دو هم گرفتیم، در جمع اینها ایشون رسمن تشیعشون رو اعلام کردن و قضیه تشیعشون که متوسل به حضرت زهرا شده بودن، دو بار فاطمه زهرا رو در خواب دیده بودن سلام الله علیه و ایشون دستور داده بود بره به زیارت آقای امام رضا سلام الله علیه. این قضایایی بود که برای شما کنم ما از علمای اهل سنت مازندران داشتیم. البته ما بارها گفتیم این بحث هایی که ما داریم می کنیم دنبال یارگیری نیستیم، از این که یک سنی شیعه بشود به هیچ وجه خوشحال نمیشیم یا یک شیعه هم بره سنی بشود. ما یعنی بنده به عنوان یک بچه طلبه حوزه اظهار ناراحتی نمی کنم، هدفمون عبارت از بازگو کردن حقایق تاریخ و اتمام حجت و اعتقادات تر